دوستان عزیزم، این یک برنامه متفاوتیه که تا الان از رادیو بسکتبال نشنیدی. پس همه رو بگو بیان، علی اینا رو بگو، محمد رضا اینا، همه جواد هست؟ اونم بگو بیاد، جوادم بگو بیاد، برو بریم موزیک تا بیام بهت بگم چه خبر. سلام سلام سلام، سلام علیکم، حالت چطوره؟ خوبی؟ علینا خوبن؟ رضا خوبه؟ جواد هست؟ نه جواد چیه امروز گیر دادم من؟ آقا انقدر گفتم خسته شدم خدایش، ولی باید بگیم دیگه. نویسنده برنامه میگه بگو، ما هم که گردمون از مو باریکتره، احسان امیری هم که نیستیم، صدای ما فراتر از خانه ماست. امروز میخوایم راجع به بسکتبال سه نفره صحبت کنیم. موزیکو گوش کن ببین چی میگه تا بیام. یه بازی جذاب و خفن و باحال که هممون ازش خاطره داریم. ما بسکتبالیست ها رو عرض میکنم و یه وقت به کسی بر نخوره. برو موزیک.
سلام دوستان، من پریسا یزدانی هستم. میخوام براتون یه قصه از تیم دختران بسکتبال ایران رو تعریف کنم. البته شاید شنیده باشی. قصه بسکتبالیستای دختر ایرانی در مسابقات 3x3 آسیا. بسکتبال دختران، اونی که میخواست پشت حصارو گم کرده بود. دیوار بلند ممنوعیت بازی با پوشش سر و موانع فدراسیون جهانی بسکتبال که سنگ روی سنگ این دیوار گذاشت و بلندترش کرد. در آبان 1395، یک گروه از بسکتبالیست‌های دختر در شکل یک تیم سه نفره پا شدن رفتن اشخاباد ترکمنستان. بازی کردن و خوبم بازی کردن. شبکه‌های اجتماعی در حمایتشون سرود خوندن. اما مسئولان فدراسیون بسکتبال وقت به بهانه اینکه باهاشون هماهنگی نشده، قصد محرومیت دختران را داشتند. اما حمایت‌ها اونقدر زیاد بود که نه تنها کسی محروم نشد، بلکه نگاه‌ها به دختران بسکتبال بیشتر شد. فیبا 2 سال قبل این ماجرا برای کشورهای عضو نامه نوشته بود که نظرشون رو در مورد بازی با پوشش سر بنویسن. خیلی از کشورها نوشتن بلامانه. ایران هم نامه نوشت. اردیبهشت سال 96 با رفع ممنوعیت پوشش سر زنان بسکتبال جهان موافقت شد که بیشترین بهرش رو دختران ایرانی بردن. فروردین 96 که مژگان خدادادی، سعیده علی، معصومه اسماعیل‌زاده و سارا اعتماد در بسکتبال سه نفره قزاقستانی بازی کردند، تا الان 4 سال گذشت. مسافرت‌های زیادی هم شامل حال دختران بسکتبال در بازی سه نفره شد. کاپ آسیایی، کاپ جهانی و مسابقات غرب آسیا که ایران در اون قهرمان شد. بازی سه نفره بهترین قسمت بازی دختران بسکتبال ماست که اگه درست مدیریت بشه، شانس ما در بازی‌های بین‌المللی خوب میشه. تا هفته دیگه تیم ایران در مسابقات سه نفره انتخابی المپیک بازی میکنه و چند روز دیگه دختران سه نفره ما راهی گراتس اتریش میشن. آرزوی موفقیت برای تیم ایران داریم. اما ای کاش نگاهامون به این بازی تغییر کنه. به جای بسکتبال سه نفره کارها خیلی 2 نفره شده. حیفه به خدا. دوست بازی و رفیق بازی جای خود، اما مسئله بسکتبال سه نفره یه مسئله ملیه. لطفاً میلیش نکنید. در انتهای این داستان جا داره از صنم نظامی تشکر کنم که بسکتبال سه نفره بعد از اسفند 96 که پاش به رقابت‌های بین‌المللی باز شد، ثمره تلاش‌های صنم خانم در ماه‌های قبل از اون بوده. ایشون بودن که رنگ این ران رو به 13 آوردن و فیبا 3x3 ما رو دید و مجوز شرکت در تورنمنت‌های مختلف رو به ما داد.
بسکتبال سه نفره سخت نیست. همون بسکتبال خیابونی قدیم خودمونه، با کلاس ها میگفتن استریت بال.
ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، بنده محمد رضا مینایی هستم، مربی بسکتبال و همسایه زمین بسکتبال چارلی. 40 سال قبل در سال 1359 در یکی از خرابه‌های محله جردن و در خیابان حافظ شیراز مقابل پارک ملت، به همت و توان و عشق فردی به نام آقای چارلی اندیکار، دو تا پایه بسکتبال کار گذاشته شد و در آنجا شروع شد به تمرین آموزش بسکتبال جوانان محل. زمین بسکتبال چارلی بعدها به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های بسکتبال خیابانی تهران مطرح گردید و تعداد زیادی بازیکن به جامعه بسکتبال و حتی تیم ملی ارائه گشت و پاتوق بهترین بسکتبالیست های تهران بود. بعد از رفتن آقای چارلی از ایران، مسئولیت این زمین به عهده بنده بود و در سال 1379 با کمک هیئت بسکتبال و آقای حسن میرزا آقابک و شرکت ایران نارا و رادیو ورزش، اولین دوره مسابقات بسکتبال خیابانی را، در حالی که نه مسابقات آسیایی در کار بود و نه المپیک، ما برگزار کردیم و این مکان سالها مرکز بسکتبال خیابانی تهران بود و تعداد زیادی بازیکن به تیم‌های باشگاهی و تیم تهران و تیم ملی راه یافتند. اهمیت این زمین به قدری بود که در یکی از روزها بازیکنان تیم ملی بزرگسالان برای تمرین به این زمین آمدند. به هر حال این زمین 15 سال قبل مانند اکثر زمین محلات تهران از بین رفت و به جای آن یک سالن ورزشی غیر استاندارد ساخته شد و در اختیار شهرداری قرار گرفت و عملاً ورزش محلات از بین رفت. آقای چارلی اندیکار در سال 1364 برای همیشه از ایران رفت، ولی همچنان در کانادا با عشق و علاقه به آموزش ورزش به جوانان ادامه می‌دهد. ولی آثار زحمات ایشان و خاطره‌ای که برای جوانان محل درست کرد برای همیشه باقی خواهد بود. بنده تشکر می‌کنم از تمام پیشکسوتانی که با عشق و علاقه به ورزش این مملکت خدمت کردند و آثار ماندگار از خود باقی گذاشتند. با تشکر از شما و شنوندگان محترم برنامه، محمد رضا مینایی، اردیبهشت سال 1400. خیلی ممنون، خدا نگهدارشون.
یادش به خیر، تو هوای دو نفره می رفتیم بسکتبال سه نفره. ای جونی، ای خدا، ای جوونی، کجایی که یادت به خیر. خدایش جوونیمون هم هیچی نبودیم، ما دیگه هوای دو نفره هم از سرمون افتاد. هوا فقط 10-15 نفره حال می دیدی.
در حومه خاطرات،
دوستان عزیز، در حومه خاطرات شب شما بخیر. باشگاه تاج ورزشی در سالهای نچندان دوری در تمامی رشته های ورزشی ما اکثرا فعالیت داشت و درخشید. یکی از رشته هایی که باشگاه تاج ورزشی و همکنون استقلال به اون پرداخته بسکتبال هست. آقایان عنایت الله آتشی، زنده یاد محمود پورشرفی و محمود نیکدل از مربیان ارزشمند بسکتبال ما هستند که در این باشگاه سالهای زیادی رو مشغول به کار بودن و شاگردان بسیاری رو در بسکتبال داشتن که از میان اونها ستاره هایی در بسکتبال کشور ما درخشیدند. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون گفتم، محله نازیاباد هم از اون محلاتی بود که استعدادهای ناب ورزشی کشورمون در اون محله پیدا شدن و این استعدادها برای اینکه متحول بشن بازیکنانشون جذب باشگاه‌های ورزشی می‌شدن، که یکی از این استعدادها مهمان این هفته برنامه من هست، از محله نازیاباد، یکی از بازیکنان خوب و خوشنام که اگر شما نگید فامیل بازی در آورده، مهمان این هفته برنامه من هست. آقای
با نام خدا، من ابراهیم طاهری، متولد سال 1339 شمسی، مصادف با سال 1960 میلادی. بعضتون برسونم که من ورزش بسکتبال خود رو حدوداً از سنین 12-13 سالگی در مدارس و در مؤسسه‌ای به نام مؤسسه آموزشی فرح در منطقه نازیاباد تهران به اتفاق دوست عزیز و بچه مرد خود سعید ارمغانی شروع کردیم و به دلیل تشویقی که از طرف معلمان ورزش خودمون می شدیم به سرعت تونستیم مراحل رشد اولیه رو طی کنیم، تا اینکه در مقطع دبیرستان در مسابقات آموزشگاه تهران چندی دوره شرکت کردیم و در نهایت یک دوره به مقام اول این مسابقات تونستیم دست پیدا کنیم. با تشویق اطرافیان در سنی 14-15 سالگی به اتفاق سیدخان ارمغانی به باشگاه تاج تهران رفتیم و زیر نظر مربی بزرگ خود زنده یاد محمود خان پورشرفی بسکتبال رو ادامه دادیم تا به تدریج در مسابقات باشگاه تهران در سطح جوانان و بزرگسالان تاج که در واقع پس از انقلاب استقلال نامیده شد شرکت کردیم و چندین بار هم مقام اول این مسابقات رو تونستیم به همراه بازیکنان بزرگ همتیمی خود همچون سعید ارمغانی، علی اکبر شیریان، مسعود نیکبخش تهرانی، نادر نصیری و با اضافه شدن بازیکنان جوان و مستعد دیگری همچون علی توفیق و کاظم مهنایی در سالهای 58 تا 59 به دست بیاریم. در همون دوران در سنین 17-18 سالگی به عنوان بازیکن منتخب جوانان و پس از اون بزرگسالان تهران انتخاب شده و در مسابقات کشوری چندین بار به عناوین نخست کشور در سالهای 60 تا 65 در کنار بازیکنان نامداری همچون امیر ایلیابی، امیر سبکتگین، مجید لاجوردی، عباس مرشدی، سعید ارمغانی، علی اکبر شیریان، مرتضی سبحانی، زنده یاد مجید پاشامقدم، بهمن فرزانه، حسن میزابک، مصطفی هاشمی و بازیکنان بزرگ دیگری تونستیم اون مسیر رو ادامه بدیم و پس از اون هم چندین بار توسط مربی بزرگ و ارزشمند کشورمون آقای عنایت آتشی به اردوی تمرینات انتخابی تیم ملی دعوت شدم و به تدریج از سنین 35 سالگی به بعد در مسابقات پیشکسوتان تیم‌های تهرانی شرکت داشته و به عنوان بازیکن منتخب تهران چندین دوره هم در مسابقات پیشکسوتان کشوری مقام اول رو تونستیم به دست بیاریم و در حال حاضر هم همچنان به تمرینات خودمون در کنار همون دوستان قدیمی استقلالی خودمون مشغول تمرین هستیم. در پایان هم جا داره که به نوبه خودم از شما آقای رضا طاهری، دوست عزیز و همتیمی قدیم خودم در تیم تاج و همچنین آقایان احسان امیری، مهرداد خورشیدی و افشین رضاپور و سایر همکارانتون که در این زمینه زحمت زیادی برای پخش این برنامه رادیویی خوب و جذاب میکشید تشکر کنن، که با تلاش خودتون در واقع به گونه ای سعی در جمع کردن بازیکنان قدیمی و پیشکسوت بسکتبال در نقاط مختلف دنیا هستید. آرزوی توفیق و موفقیت برای شما دارم. خیلی متشکرم.
بله، همونطور که شنیدید، ابراهیم طاهری یکی از خوبان بسکتبال ما مهمون این هفته برنامه ما بود. او هم مثل ساسان حسین‌پور بسکتبال رو با یک نفر شروع و با یک نفر تموم کرد. چه خوب بود اون سالهایی که پول چندان جایی در بسکتبال ما نداشت و چنان نقشی ایفا نمی‌کرد که آدم‌ها فقط به خاطر پول هی جایگاه خودشون و خواستگاه خودشون رو عوض کنن. و ابراهیم طاهری هم مانند ساسان حسین‌پور همونطور گفتم با یک مربی شروع و با یک مربی تمام کرد، وفادار موند به زندگیان محمود پورشرفی و از خوبان بسکتبال ما هست که نام نیک هم در بسکتبال داره. آرزوی موفقیت میکنم برای شما همه عزیزان شنونده و همه خوبانمون در دایره در حومه خاطرات. تا هفته آینده.
بسکتبال سه نفره. سه نفره اسمشا، همچین سه نفره هم نیست. چهار نفرن، یکیو میشونن بیرون، میکننش سه نفره. حله؟
با سلام، من افشین رضاپور هستم. در مورد بسکتبال سه نفره تیم جوانان ایران در سال 2007 گفتید که براتون صحبت بکنم. اون سال چهار نفر از اعضای تیم بسکتبال جوانان ایران برای بازی‌های داخل سالن ماکائو انتخاب شدند، به ترتیب ارسلان کاظمی، مهدی شیرجنگ، فرود فرمان و محمد امجد. چهار بازیکنی بودند که در این رقابت‌ها به میدان رفتند. این اولین حضور یک تیم بسکتبال سه نفره به صورت آزمایشی در یک رویداد بین‌المللی سه نفره بود که در ماکائو حضور پیدا کرد و پس از رقابت با تیم‌های آسیایی تعداد 10 تیم، تیم ایران عنوان قهرمانی رو به دست آورد. من یادم هستش که به عنوان مربی همراه با اعضای تیم جوانان ایران بودم در کنار زمین و در آخرین بازی در حالی که تیم بسکتبال چین از تیم ایران پیش بود، اما ارسلان کاظمی در لحظات پایانی با درخشش خودش و یک ریباند خوب و سپس در حمله بعدی با یک اسلم دانک بسیار زیبا تیم ایران رو پیش انداخت و ما با یک امتیاز برتری عنوان قهرمانی رو به دست آوردیم. این اولین رویداد بسکتبال سه نفره بود که تیم ایران عنوان قهرمانی رو به دست آورد. در این مسابقات آقای باب الفینستون، رئیس وقت فدراسیون جهانی بسکتبال یا فیبا حضور داشت به همراه آقای پاتریک باومن، دبیر کل فقید فیبا که از بنیانگذاران بسکتبال سه نفره بود آقای باومن، و همینطور آقای لوبو میرکوت لباه، ایشون هم در به عنوان مدیر اجرایی اگر اشتباه نکنم در آن سال در ماکائو حضور پیدا کردم و به همراه مسئولان آسیایی فیبا آسیا بازی ها رو زیر نظر گرفتم. خب پس از اون بازی های سه نفره رسمیت بیشتری پیدا کرد. در بازی های جوانان سنگاپور حضور رسمی خودش رو اعلام کرد و همینطور در المپیک جوانان از سالهای 2009-2010 که تیمهای ایرانی هم حضور داشتن و تا به امروز که شاهد بازیهای بسکتبال سه نفره هستیم که در فیلد جدید و با شکل شمایل بسیار مدرن و پیشرفته توسط فیبا 3x3 در حال برگزاری هست در سراسر دنیا. با تشکر از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
خب بریم ببینیم ما، یعنی من و احسان و برای بچه های رادیو بسکتبال، کجای این بسکتبال سه نفره؟ بیست سال پیش، یادتون میاد؟ نه، به نظرم بیشتر بود. حالا میرفتیم کنار زمینای بسکتبال خیابونی، چه خبرها که نبود. دو سه تا محله و شهرک پر بودن از خیابونی بازا. این جانب مهراد خورشیدی به دلیل معذوریت در اعلام اسامی بعضی از زمینای بسکتبال تهران و ایزن شهرستانها از هیچ زمینی نام نمیبرم، اما به ضرس قاطع اعلام میکنم که در زمینهای سه نفره و خیابونی و در یک حرکت خودجوش و مردمی تبعیض جنسیتی کمتر بوده و هست. میگین نه؟ یه سری به چیزه. ای خدا، چرا از زبون من حرف میکشی؟ گفتم که نمیگم کجا، اما هر چی بود و هست خوب کردن. به من چه؟ به تو چه؟ مگه پسر و دخترها تو زمین من و تو بازی میکنن؟
با لژیونرها،
با لژیونرهای این هفته رو با باشگاه روستوک شروع میکنیم در آلمان. همونطور که هفته قبل خدمتون گفتم، روستوک موفق نشد که پرش خودش رو به لیگ یک بوندسلیگا کامل کنه و متاسفانه از راهیابی باز ماند. بعد از اون صحبت‌هایی بود که فدراسیون بسکتبال آلمان میخواد که و سازمان لیگ دست دو میخواد یک کارت وایلد کارت به تیم روستوک یا تیم ینا، هر کدوم که مایل هستن، به اصطلاح بفروشه. علتش هم این هست که باشگاه لورکوزن که میتونه بره بالا نمیخواد بره به لیگ دسته یک، تواناییش رو نداره. و همین خاطر پیشنهاد شد که با این وایلد کارت یک از این دو باشگاه برن به لیگ دسته یک. هر دو باشگاه این به اصطلاح پیشنهاد رو رد کردن. باشگاه روستوک مشخصا آقای آندر یورگنز مدیر باشگاه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتش که این کار برای ما یک حدود 700 هزار یورو خرج برمی‌داره، خرید این کارت، و ما تصمیم داریم همچین پولی رو بدیم که کارت بخریم، و تصمیم داریم که با یک سال دیگه فعالیت لیگ دسته دو با تلاش ورزشی و از طریق ورزشی و قانونی بدیم به لیگ دسته یک، و ترجیح میدیم که این 700 هزار یورو رو اگر هم داشته باشیم در زمینه کار برای جوانان، سرمایه‌گذاری برای جوانان و استعدادیابی در باشگاه خرج کنیم. پس به این ترتیب روستوک یک فصل دیگه در لیگ دسته دو میمونه. حالا بایستیم منتظر بشیم ببینیم که این باشگاه مذاکراتش با بارمن و دیگر کادرش برای سال آینده به کجا میرسه. اما از باشگاه مدیا بایروت بگم، جایی که فیلیپ جلالپور در اون بازی میکنه، این باشگاه سه روز پیش قرارداد خودش رو با آقای راول کورنر مربی فصل قبلش یک سال دیگه تمدید کرد. به این ترتیب آقای کورنر میمونه. آقای کورنر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتش که حالا من بایستی که فکر کنم ببینم که برای فصل آینده چه برنامه دارم و کادرم رو بایستی برای سال آینده ببندم. بایستی منتظر ببینیم که آیا فیلیپ جلالپور برای کادر آقای کورنر در فصل آینده هست یا نیست. مشخصا این تبلیغی که او کرده برای خودش از طریق تمرین در شرکت در همین تیم ملی ایران یک به هر حال تبلیغ خوبیه در رزومه این بازیکن.
لازم به توضیح هست که این وایلد کارت مورد نظر رو باشگاه وشتا و گیسن که از دسته یک بوندسلیگا صعود کردن این فصل به دسته دو خواهانش هستن، ولی هنوز فدراسیون بسکتبال و سازمان لیگ
تصمیمی در مورد اعطای این وایلد کارت به یکی از این دو باشگاه نگرفته، هرچند که این دو باشگاه شدیداً دنبال این هستن که این کارت رو بگیرن و همچنان در لیگ دسته یک بوندسلیگا باقی بمونن.
آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. هفته آینده فراموش نکنید مسابقات بسکتبال 3-3 هست در اتریش، گراز اتریش، تیم زنان کشورم هم در اون حضور داره. آرزوی موفقیت براتون دارم. اخبار تکمیلی رو حتما در مورد پوشش مسابقات مهراد خورشیدی عزیز به اطلاعاتون خواهد رسوند. خدا نگهدار.
شهرکمون یه حلقه بسکتبال گذاشته بودیم بازی میکردیم. همسایه از طبقه 1 تا 12 اعتراض میکردن. بلا استثنا کل ساکنین مجتمع از توی پنجره خونهشون داد زدن
برید بغل بلوک خودتون بازی کنید. حلقه رو کندیم رفتیم بغل بلوک خودمون. یا خدا،
همه که صداشون در اومد که هیچ، پدر مادرای خودمو بچه هم از پنجره داد زدن جمعش کنید. ما هم جمعش کردیم. خلاصه حلقه به دوش علاف کوچه و خیابونا شدیم تا اینکه شهرداری و دیگر نهادهای جان بر کف نظام تموم زمین‌ها رو یک کردن پاساژ یا دوتا سرسره گذاشتن مردم سر بخورن، یا بازارچه زدن، سالن آرایش، تزریق بوتاکس، ترمیم پوست و غیره. در مورد بسکتبال 3 نفره با حرکت‌های مردمی در سال‌های اخیر میگفتم براتون. ها یاد آمد، یه روز دیدم دور زمین فوتبال گلکوچی که پارک دم خونمونو فنس کشیدن. گفتم چرا این کارا رو میکنیم؟ گفتن میخوایم حلقه بسکتبال بزنیم تا بسکتبالیستا بریزن توش. گفتیم به، عجب، چه حالی میده. فوتبالیستا که زورشون زیاد بود نذاشتن حلقه بزنیم. به بهونه اسلم دانک زدن روش و آویزون شدن و حلقه رو شکستن. بعدن زنگ زدیم بیان درستش کنن و نیومدن. اوتوتو، فوتبال زورش زیاده داداش، حلقه رو شکستن. یه وقت بسکتبال نزنیم که تایمتون کم نشه. آره باش، خیلی بدی، خیلی. حالا آخر برنامه درد دل مشتی دارم.
نگاه. سلام و عرض ادب به تمامی شنوندگان عزیز. علیرضا امیری هستم، مربی و آنالیزور بسکتبال، و برای آنالیز بازی فینال لیگ ای که آقایان مابین دو تیم نظم‌آوران سیجان و سپاهان اصفهان در خدمتتون هستم. خب همونطوری که مشاهده کردید در بازی تیم سپاهان اصفهان کوارتر یک خیلی خیلی بهتر از تیم سیرجان شروع کرد. تمامی ریباندهای حمله و دفاع رو این تیم برای خودش کرد و به خصوص در ریباند حمله خیلی این تیم خوب عمل می‌کردن و هر دو تیم از دفاع مچاپ استفاده می‌کردن و سعی بر این داشتن که بازیکن‌های تیم مقابل رو با دبل تیم کردن دچار مشکل بکنن و بعد از دبل تیم کردن توب رو و توب رو بایی وارد ضد حمله یا همون فست بریک بشن و امتیازگیری بکنن، که خب حالا در دفاع تیم سپاهان مشاهده این بودیم به خاطر جوانی که داشتن خیلی اگریسیفتر عمل کردن و بالانس خیلی بهتری نسبت به تیم سیرجان داشتن که در کوارتر یک خیلی خیلی موفق تر از تیم سیرجان بود سپاهان و از فست بریک ها امتیازهای خیلی خوبی به دست بردن. اما سیرجان یه نقطه منفی دیگه ای که داشت این بود که پرتابای آزاد پنالتیشو خیلی زیاد از دست دادن. اما در کوارتر دو خب در حمله این دوتا تیم هر دو سعی بر این داشتن که از روتیشن ها امتیاز گیری کنن و امتیاز به دست بیارن، یا همون پاس و کات هایی که ایجاد میشه در بازی و جا به جایی هایی که بازیکن ها انجام میدن. ولی تیم سیرجان نسبت به کوارتر یک بهتر بود و ریباندهای حمله و دفاعش رو به مرور زمان بهتر کرد. پرتاب‌های آزاد پنالتیش به مرور زمان بهتر شدن و بیشتر به ثمر نشستن و کسب سبد کردن. خب تیم سپاهان هم ما در این کوارتر دیدیم که در بازگشت به دفاع از حمله باز هم نسبت به تیم سیرجان کمی بهتر عمل کردن، که خب باز اینم برمیگرده به همونطوری گفتم به جوانی این تیم و آمادگی بدنی خوب تیم سپاهان. اما تیم سیرجان در فست بریک ها و یا همو زده حملات یا سرعت خوب زارعی امتیازات خوبی رو در این کوارتر به دست آوردن. سیرجان سعی داشت با همون ایجاد روتیشن بتونه یه محفظه در دفاع تیم سپاهان پیدا بکنه، که باز هم میگم نسبت به کوارتر قبل خیلی بهتر عمل کردن و حتی از بازی پیکورول چند بار این تیم استفاده کردن. و در کوارتر سه بازی باز هم سیرجان عملکرد خوب کوارتر دوشو ادامه داد، اما در کوارترهای دو و سه دوتا تیم پایاپای پیش میرفتن که تا اواسط کوارتر سه که تیم سیرجان به یک بار از تیم سپاهان پیشی گرفت. اما تیم سپاهان در کوارتر سه اونها هم از روتیشن ها خیلی خوب استفاده میکردن و سعی بر این داشتن که توپ رو برسونن به بازیکنی که خالی میشد و اون بازیکن چندین بار اقدام شوتای سه امتیازی از پشت قوس سه امتیازی داشت، که از این کار چند بار در کوارتر سه امتیاز آوردن و چند بار هم از سرعت خوب بازیکن خوبشون آقای خلیفه سلطان استفاده کردن و امتیاز گیری کردن. و تیم سیرجان هم در این کوارتر توپ ربایی های خیلی خوبی داشتن و در دفاع اگرسیف تر عمل کردن، عملکرد بهتری در دفاع داشتن و ریباند های نکته مهمی که راجع به سیرجان در کوارتر سه بود این بود که ریباند های حمله و دفاع تیم سیرجان نسبت به کوارترهای قبلی خیلی خیلی بهتر شد، که این باعث شد که امتیازگیریشون بهتر از سپاهان بشه و از تیم سپاهان پیشی بگیرن. اما تیم سپاهان اسمان زمانی که دید که تیم سیرجان ازش پیشی گرفته و از بازی و امتیازگیری عقب افتاده نسبت به تیم سیرجان، دفاع خودش رو از مچاپ تبدیل کرد به پرس تمام زمین یا همون فول کورت، که نسبتاً به نظر من موفق‌ترم عمل کردم. زمانی که دفاع پرس تمام زمین انجام دادن کمی امتیاز پایا پایتر شد و بهتر شد. اما کوارتر چهار بازی تماما در اختیار تیم سپاهان اصفهان بود، که تیم سپاهان اصفهان تمامی ریباندهای حمله و دفاع را برای خودش کرد و حتی مشاهده این بودیم که در کوارتر چهار بازی تیم سپاهان اصفهان چهار ریباند حمله پیاپی انجام داد. خب این ریباندهای حمله دفاع کمک به ضد حملات و بازی آیزولیشن بازیکنان این تیم می کرد و فاخر افتخاری بازیکن سپاهان عمل کرده خیلی خوبی داشت در این بازی. چندین بار امتیازه پیاپی و فکر می کنم 6 امتیاز پیاپی در این بازی برای تیم سپاهان گرفت. در کل بازی خوبی بود و از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که به برداشتی که من از این بازی داشتم گوش دادیم. متشکرم، خدا نگهدار.
احسان سه نفره رو بیخیال شو، بیا جلو بیمارستان فلان، زمین اجاره میدن. یه دست تک به تک بزنیم ببینیم چند چندی با خودت. آقا نترس، نگران نباش، اینجا فنس هم کشیدن چون پول میگیرن، سر خرم نداریم. احسان با تو اما بابا بیخیال، هی رادیو 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 دارم رادیو دارم. حالا خوبه همه حرف زدنش هم با منه، تهش میاد اونجا دو کلمه داستان میخونه. والا چی؟ نامنگاری میخواد؟ راست میگی بیبی خوشگی شانس. آقا زود باش زود باش زود باش، بخشای قبلی برنامه رو پاک کن تا لاقل یه جایی داشته باشیم بتونیم توپ بزنیم، و الان واسه همین چهار کلمه حرفی که زدیم اون زمینه رو هم دیگه بهمون نمیدن. الو جانم جانم، سلام خانم، بفرمایید. تو چاله؟ آه نه ببخشید، تو چاله؟ بله ببخشید، کلک چال، کلک چال رو گرفتم، از بس همه جا زنگ زدم قاطی کردم. خانم زمین پیدا نکردیم، گفتیم بیایم سر کوهتون رو یه دست بسکت بزنیم. جان تیمی 800,000 تومن، اونم سر کوه، میشه نفری 200,000 تومن. اون وقت برای چند دقیقه و چند تا بازی؟ بله بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. احسان نمیخواد بخشای قبلی رو پاک کنی، بس که با سه نفره و دو نفره و تک نفره و زمین آسفالت و خاکی و بتون و لای کوه و سرازیری و سراشیبی و ولش کن بابا، نخواستیم اصلا. بنده ساکن یکی از شهرکای تهرانم که جز پرطرفدار ترین شهرک های ایرانه توی رشته بسکتبال، شهرک اکباتان قبلا پر بود از زمین، پر زمین های خوب و خفن، توشم پر بسکتبالیست های خفن، همان بچه های یا لیگ برتر یا تیم ملی، اصلا ردخور نداشت. اسم نمیبرم، شاید یهو بعضی از قلم بیفتن، ولی گناه داریم نکنین بابا. یه زمین داشتیم با بولدوزر اومدن توش، گفتن قراره بشه مترو، آخرش مترو هم نشد، شد پارکینگ. یه زمین دیگه داشتیم، خودم رفتم دنبال امضاهاش، خودم همه کاراشو کردم، روبروی بیمارستانی الان تنها زمینیه که داریم. اومدن زمینو از خودمون گرفتن پولیش کردن، بعد برگشتن گفتم بابا این حلقه، تخته، آسفالت، میله ها همه رو خودم زدم. گفت ثابت کن. ما هم نتونستیم ثابت کنیم، گردن ما از مو باریکتره، مثل احسان امیری گردن کلوف نیستیم که. دوستتون دارم، هوای بسکتبالو که دارین هوای بسکتبال سه نفره هم داشته باشی. چاکرین. امروز جمعه بود، حتما خیلیاتون رو تو زمینای مختلف دیدم. دوستتون دارم، مخلصیم، شبتون بخیر. آقا راستی مراقب خودتون باشین، خداحافظ.
Tamam var atalmışam, چه